هشت صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز صبح رأس ساعت 7 با شماست. یک ساعت تصویری و 30 دقیقه پایانیش رو به صورت صوتی به صورت صدا میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید، سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون. امیدوارم در 30 دقیقه پیش رو هم همچنان با ما بمونید. چند دقیقه خبرها رو بشنوید، برمیگردم و خواهم گفت که چه خواهیم داشت برای 30 دقیقه آتی.
با سلام دوباره. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه پنتاگون، آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرده است. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز در مقابل این نکته که وقایع منجر به سقوط محمد مرسی را کودتا بنامد، مقاومت می‌کند. یک گروه سوری گمنام از مخالفان رژیم بشار اسد مسئولیت بمب‌گذاری در بیروت پایتخت لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه که خود را بریگاد 313 نامیده، شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود مسئولیت انفجار یک اتومبیل بزرگ بمب‌گذاری شده در بیروت در مقابل مقر حزب الله لبنان را بر عهده گرفت. این گروه که نامی مشابه نام یک شاخه القاعده در پاکستان و افغانستان دارد، در میان گروه‌های مخالف دولت سوریه چندان شناخته شده نیست. روز سه‌شنبه انفجار اتومبیلی بمب‌گذاری شده در بیروت در نزدیکی یک سوپرمارکت و مرکزی مذهبی به زخمی شدن 53 نفر انجامید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد که در بخش ایران اختلافی بیش از 1,000,000 بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که در جدول تولید نفت اعضا بر اساس آمار منابع اولیه تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده است. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خان اصل شواهدی جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کرده‌اند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. در پی انتقاد امام جمعه مشهد از قوه قضاییه، آیت الله صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت نباید از سر ندانم کاری با حرفهای بی‌معنا و گاهی ساده انگارانه یک قوه را تخریب کرد. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد حدود 2 هفته پیش در انتقاد از قوه قضاییه به 3 نکته افزایش مواد مخدر، بدحجابی و مفاسد اقتصادی اشاره کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله عاملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت توقعات خاصی از دستگاه قضایی وجود دارد که چه بسا از عهده قوه قضایی خارج است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهیم داشت. با سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر، آینده حماس چه خواهد شد؟ این موضوع گزارش نخست ماست. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند دولت آرژانتین در مسیر تعیین نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس کارشکنی کرده است. صندوق بین‌المللی پول اقتصاد جهانی را مواجه با چالش‌های تازه‌ای پیش‌بینی می‌کند. در حالی که باستانشناسان آلمانی میگویند عمر کشاورزی بشر در ایران به 12000 سال قبل برمیگردد، وزیر سابق کشاورزی از نابودی کشاورزی ایران میگوید. گزارشی هم خواهیم داشت از آخرین نمایشگاه عکس رضا دقتی، عکاس جهانی ایران در پاریس، و سپس از جریان این گذرنامه اصغر فرهادی، فیلمساز اسکاری ایران، که در بازگشت به کشور توقیف شد و از او خواسته شده که با برای پاره‌ای توضیحات به وزارت اطلاعات رجوع کند، گزارشی خواهیم داشت. بر کناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، و سرنگونی حکومت وابسته به اخوان المسلمین که روابط خوبی هم با جنبش حماس داشت، به اعتقاد کارشناسان سبب نگرانی رهبران این جنبش شده. مصر از بسیاری از جهات برای گروه حماس حائز اهمیت است و مرز رفح به منزله ارتباط غزه با جهان خارج به شمار می آید. برای بررسی موضوع آینده حماس بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر، همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره نگرانی‌های حماس از تحولات مصر پرسیده. حبیب حسینی فرد:
روی کار اومدن اخوان المسلمین در مصر، حتی اصلا بر کناری خود آقای مبارک هم اصولا یک گشایشی برای حماس ایجاد کرد. می‌دونیم که رهبران حماس اصولا از شاگردان یا از تاثیرپذیرندگان از اخوان المسلمین بودن و رابطه تنگاتنگی این هم برای هم داشتن. روزی که اون حزب مادر یعنی اخوان المسلمین در مصر اومد سر کار، اولا گشایشی مختلف ایجاد شد. خود آقای هنیه برای مدت‌های مدید که نتونست بود از نوار غزه بیاد بیرون، یعنی نخست وزیر حماس، اومد و رفت. اولین کاری هم که در مصر کرد به دیدار رهبر اخوان المسلمین رفت، و به خصوص خب این مسائل سوریه هم که پیش اومد و اون پایگاه اصلی ما تو خارج از کشور عملاً خاطر تیره شدن رابطهشون با رژیم سوریه رفت زیر سوال و در ابهام قرار گرفت. امکانی که در مصر براشون باز شد عملاً خیلی سریع اومد به کمکشون و اینا تونستن جایگزینی پیدا بکنن و مسائل خارجیشون رو حل بکنن. و یک مسئله دیگه هم اینه که به هر صورت قطر هم تونست از طریق این رابطه گسترده‌تری که از طریق مصر با حماس میگیره کمک‌هایی براش بفرسته و ارتباط تنگاتنگ‌تری براش ایجاد بکنه. حتی امیر قطر رفت به نوار غزه و همه اینها کمک کرد که بیش از پیش حماس از جمهوری اسلامی فاصله بگیره و بیشتر خودش رو با مصر و قطر اینها هماهنگ بکنه.
آقای حسینی فرد، به موضوع سوریه اشاره کردید. با شروع جنگ داخلی در این کشور و همزمان پیروزی اخوان المسلمین در مصر، گروه حماس کم کم از حکومت بشار اسد فاصله گرفت، تا جایی که حتی دو همپیمان خودش، حزب الله لبنان و ایران، هم از این سیاست ناخشنود شدند. آیا میشه گفت که حماس در این زمینه دچار اشتباه راهبردی شده؟
شما نمیتونست حماس این محاسبه رو بکنه که یک همچین سرنوشتی اخوان المسلمین در درون مصر پیدا بکنه. در نظرم بگیریم که اتحاد حماس با جمهوری اسلامی، با حزب الله به عنوان نیروهای شیعه در درون منطقه، یک اتحاد تاکتیکی و اثر اجبار بود که کشور عربی به هر صورت نمیپذیرفتنش. بیش از پیش اون سازمان و تشکیلات خودمختار رو به رسمیت میشناختن. همه اینها کمک کرده بود که حماس از سر اجبار به طرف جمهوری اسلامی متمایل بشه. گشایشی که در منطقه ایجاد شد، حماس رو یه مقدار راحت کرد، یه مقدار از این وابستگی یا همسان نیازش به ایران کاست، به سوریه و به حزب الله. و این تصورم نمی‌کرد که ورق برگرده و امروز اخوان المسلمین به همچین سرنوشتی دچار بشه. البته هنوز هم نباید به صورت قطعی قضاوت کرد. معلوم نیست واقعا تحولات مصر به کدوم طرف بره و این رابطه حماس با اخوان المسلمین، با کل جهان عرب، با مصر به خصوص، تابعی از این که بحران مصر هم چجوری حل بشه.
حالا آقای حسینی فرد، اگر شرایط سیاسی مصر طبق برنامه‌های ارتش این کشور پیش بره، به نظر شما در نهایت گروه حماس طرف حکومت مورد حمایت ارتش مصر رو خواهد گرفت، یا اینکه همچنان شریک راهبردی گروه اخوان المسلمین باقی خواهد موند؟
دست کم تا با امروزش اعلام کردن که ما در کنار مقاومت اخوان المسلمین میستیم. آقای الزهار که مثلا به نوعی وزیر خارجه حماس به شمار میره، صریحا موضع گرفته در رابطه با رژیم جدید مصر علیه ارتش، علیه نیروی که علیه اخوان المسلمین دست به این اقدام زدن. این به هر صورت و اون از اون طرف هم نگاه بکنیم، ببینیم تشکیلات خودمختار فلسطین یا آقای عباس بلافاصله موضع گرفته، تبریک گفته، قیام مردم، انقلاب مردم مصر به رسمیت شناخته. یعنی به نظر میاد که رهبری مصر به این سادگی ها روی خوش احتمالاً به حماس و این موضع هایی که اخیراً گرفته نشون نخواهد داد. حتی اکثرش اینه که به وضعیت دوره مبارک برگرده رابطه مصر و حماس، و اون موقع وضعیت آسانی برای حماس نخواهد بود، خصوص در رابطه با اسرائیل. میدونیم که یه مقداری آقای مرسی کمک کرد که کمتر حماس زیر فشار باشه به لحاظ تحریم ها، به لحاظ اینه که موشک فرانی که میکرد آنچنان اسرائیل نسبت بهش واکنش تند نشون نده. همه اینها یه مقداری در ابهام قرار میگیره و حماس روزهای سختی رو پیش رو خواهد داشت.
همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد گفتگو میکرد. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات آنها درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس شده است. آنها می‌گویند دولت آرژانتین به بازرس آرژانتینی این پرونده اجازه نداده است که به واشنگتن سفر کند و برای توضیح درباره این پرونده در کنگره حضور یابد. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در آمیا در سال 1994 میلادی 19 سال پیش 58 نفر کشته شدند. در پی این حادثه چند تن از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی در دادگاهی در آرژانتین غیاباً محاکمه و محکوم شده بودند. حسین قویمی در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش نشریه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره آمریکا از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه کنگره حضور یابد و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما چنانچه گفته می شود، دولت آرژانتین با آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن و حضور در این جلسه را نداده است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، علت جلوگیری دولت آرژانتین از سفر بازپرس ویژه پرونده آمیا به آمریکا را روابط بین ایران و آرژانتین می داند.
به نظر میاد که میتونه بزرگترین دلیلش بهبود روابط بین دولت آرژانتین و دولت ایران باشه که اخیراً دولت ایران، البته آقای احمدی نژاد، یک قرارنامه ای رو امضا کردن که بر اساس اون دولت آرژانتین و قاضی‌های آرژانتینی خواهند توانست که به ایران بیان و کسایی که محکوم شدن به شرکت در بمبگذاری در آمیا، آنها بازجویی خواهند کرد. و شاید به خاطر این دلیل دولت آرژانتین تصمیم گرفت که اجازه نده که این قاضی آرژانتینی در کنگره آمریکا صحبت بکنه.
آقای نیسمن چندی پیش با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای ایران را متهم کرده بود که در سه دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است و با نفوذ در کشورهای مختلف منطقه قصد برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی مختلفی داشته است. واشنگتن تایمز در گزارش خود نوشته است که اقدام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در دعوت از آلبرتو نیسمن می توانست گزارش اخیر وزارت خارجه این کشور مبنی بر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین را به چالش بکشد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در کنار برخی عوامل دیگر مانند ضعف مدیریت باعث کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب شده است. مئیر جاودانفر در این باره چنین می‌گوید:
به خاطر اینکه نمایندگان جمهوری خواه با دیدگاه نمایندگان دموکرات آمریکا با اون موافق نیستن که دولت ایران نفوذ خودش رو در آمریکای لاتین کمتر کرده، ممکن استش که میخواستن از اظهارات این قاضی آرژانتینی استفاده بکنن برای اینکه دیدگاه خودشون رو ثابت بکنن که نه، دولت ایران نفوذش رو افزایش داده.
به گزارش نشریه واشنگتن تایمز، مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، و جف دونکان، دیگر نماینده جمهوری خواه کنگره، در نامه به کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، از اینکه دولت او مانع حضور آلبرتو نیسمن در جلسه کنگره شده است، اظهار تأسف کردند. مایکل مک‌کاول گفته است تحقیقات بازپرس آرژانتینی ویژه پرونده آمیا در رابطه با انفجار مرکز همیاری یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس نشان می‌دهد حضور ایران در نیمکره غربی بسیار قوی‌تر از آن است که تصور کرده ایم. اما مئیر جاودانفر عقیده دارد که روابط ایران و آرژانتین رو به کاهش گذاشته است.
روابط دولت ایران با کشورهای آمریکای لاتین، مخصوصا آمریکای جنوبی، به نظر من تحت فشار هستش و احتمال اینکه روابط کاهش پیدا کنن بسیار بالا هستش، چون این کشورهایی که از بزرگترین دلیلی که نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران میکردن سرمایه گذاری دولت ایران در این کشورها بود و کمک‌های مالی ایران به این کشورها بود. میدونیم که خیلی از اونها به ایران بدهکار هستن. نیکاراگوئه به ایران 157 میلیون دلار بدهکار هستش، ونزوئلا 250 میلیون دلار به ایران بدهکار است. الان دولت ایران کمتر پول داره به خاطر تحریم، به نظر من این روابط زیر فشار قرار خواهد گرفت و برای دولت ایران توجیه روابط سخت‌تر خواهد شد.
روابط ایران و آرژانتین که به خاطر پرونده آمیا تیره و تار شده بود، در ماه‌های اخیر وارد فصل دیگری شده است. دو کشور توافق کرده اند یک کمیسیون حقیقتیاب تشکیل شود تا درباره این حادثه تروریستی که به مرگ 85 یهودی آرژانتینی در سال 1994 میلادی 19 سال پیش انجامید تحقیق کند. آمریکا نسبت به این رویداد و دستاوردهای آینده کمیته حقیقتیاب آرژانتینی ابراز بدبینی کرده است.
حسین قویمی گزارش می داد. صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شد پیشبینی های خود از نرخ رشد اقتصادی در جهان را تصحیح کرد. برابر با گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان با چالش های تازه‌ای روبرو خواهد بود. فریدون زرنگار در این باره گزارش می دهد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی‌های قبلی خود را اصلاح کرد و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را کمی بدبینانه‌تر ارزیابی می‌کند. برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد جهان کندتر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در جهان در سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی پیشین که 3.3% بود، تنها 3.1% رشد داشته باشد. در سال آینده میلادی هم نرخ رشد 3.6% پیش بینی می شود که 0.2% کمتر از پیش بینی های گذشته است. در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو کاهش و آهنگ رشد کندتر از پیش بینی اولیه خواهد بود. بنابراین و بر پایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، رکود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو در سال جاری عمیق‌تر خواهد شد. صندوق بین المللی پول دلیل این فرایند را کاهش آهنگ رشد اقتصاد آلمان می داند. در کنار رکود اقتصادی در اروپا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای از نظر اقتصادی بالنده هم عاملی است که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان می شود. به گفته اولیویه بلانشارد، اقتصاددان بلندپایه صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در این کشورها برای سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 5.3% و 5% خواهد بود که کمتر از پیشبینی های قبلی است و رشد اقتصادی کشورهای چین، روسیه، هند و برزیل هم کمتر خواهد شد. اولیویه بلانشارد میگوید
اگر به صورت مجزا به وضعیت تک تک کشورها نگاه کنیم، تصویر دقیق تری به دست می آوریم. به نظر می رسد در چین سیاست سرمایه گذاری غیر تولیدی، در برزیل کمبود سرمایه گذاری و در هند نیز عدم اطمینان در ساختار حکومتی حاکم است.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نگران اقتصاد در ایالات متحده آمریکا هم هستند، چون به گفته آنان افزایش هزینه‌های عمومی دولتی آهنگ رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان را کندتر کرده است. اقتصاد آمریکا بر پایه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 1.7% و 2.7% رشد خواهد داشت. صندوق بین المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به طور کلی بدبینانه تر از گذشته ارزیابی می کند.
گزارش فریدون زرنگار رو می شنیدید. گروهی از باستانشناسان آلمانی و ایرانی اخیراً در حفاری‌های خود در رشته کوهای زاگرس بازمانده‌های ابزار سنگی را کشف کردند که برای خرد کردن دانه‌های غلات و حبوبات به کار می رفت. آزمایش‌های به عمل آمده بر روی این اشیا در آلمان نشان می‌دهد که 12000 سال پیش ساکنان این منطقه به کشاورزی مشغول بودند و دانه‌های گیاهی وحشی را کشت می‌کردند. این در حالی است که چند روز پیش عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی ایران، از نابودی بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی و کمبود شدید آب در کشور خبر داد. در همین باره به گزارش آرش حسنی توجه کنید.
نتیجه یک پژوهش که در سال 2009 میلادی و در دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده نشان می‌دهد ساکنان حاشیه ی رشته کوه زاگرس در غرب ایران از 12000 سال پیش کشاورزی می‌کردند و محصولاتی مانند جو، عدس و لوبیا پرورش می‌دادند. به گزارش وبسایت خبری NRP آمریکا که نتایج این پژوهش دانشگاهی را بازتاب داده، باستانشناسان در حفاری‌های خود در این منطقه به آثار و بقایایی دست یافتند که نشان می‌دهد برخی از این ابزارهای سنگی برای خرد کردن دانه‌های غلات و حبوب به کار می‌رفته است. این باستانشناسان در نظریه خود تصریح کردند که از 12000 سال قبل زاگرس‌نشینان همان گیاهان وحشی را که در طبیعت وجود داشته کشت می‌کردند. اما در حالی که باستانشناسان و محققان دانشگاه آلمانی از کشف بقایای ابزارهایی سخن میگویند که ثابت میکند کشاورزی در ایران سابقه 12,000 ساله دارد، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در گفتگویی با روزنامه قانون چاپ تهران ابراز نگرانی کرده که اگر وضعیت برداشت از منابع آبی و کشاورزی در ایران تغییر نکرده و اصلاح نشود، ایران تا 30 سال آینده تبدیل به سرزمین ارواح می شود، چرا که به گفته وزیر اسبق کشاورزی ایران تمام ایران تبدیل به کویر خواهد شد. به گفته آقای کلانتری که در 3 دهه گذشته 12 سال وزیر کشاورزی بوده، فشار برای افزایش تولیدات کشاورزی بدون سرمایه گذاری و استفاده از روش های امروزین باعث شده تا برداشت از سفره های آب زیرزمینی چنان غیر اصولی و غیر کارشناسی باشد که منابع تجدید شونده به منابع تجدید ناپذیر تبدیل شدند. آقای کلانتری در این گفتگو نسبت به پیشروی کویر ایران و گسترش آن هشدار داده است. 2 هفته پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در نخستین گزارش عملکرد کاری دولت‌های خود در برنامه زنده تلویزیونی از رشد شاخص و آمار تولیدات کشاورزی در این 8 سال سخن گفت.
در کشاورزی چه اتفاقی افتاده؟ اول این دولت 86 میلیون تن تولید، الان 118 میلیون. از که 40% رشد کرده.
البته آقای کلانتری در گفتگو با روزنامه قانون این آمار را زیر سوال برده و میگوید اگر این آمار حقیقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترین مردمان جهان بودیم. به گفته آقای کلانتری، محمود احمدی نژاد در بیان آمار تولیدات کشاورزی، تولید سالانه 40 میلیون تن علوفه را نیز به عنوان تولیدات کشاورزی محسوب کرده است. وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفته گویا مردم را حیوان فرض کرده‌اند که آمار تولید علوفه را هم می‌آورند. آقای کلانتری در آن گفتگو ابراز نگرانی کرده است که 25 سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیر قابل سکونت می شود و افراد باید مهاجرت کنند. این نگرانی یک مسئول سابق بخش کشاورزی در ایران همزمان است با انتشار نتیجه پژوهش باستانشناسان و محققان دانشگاه توبینگن آلمان که فرضیه رایج بین مورخان را ثابت می کند که نخستین تجربه کشاورزی تاریخ جهان در محلی از دنیا اتفاق افتاده که با نام هلال حاصلخیز معروف شده است. منطقه‌ای که غرب ترکیه، سوریه، عراق، اردن، فلسطین، اسرائیل و ایران را شامل می‌شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا .com.
به تازگی جدیدترین نمایشگاه آثار رضا دقتی عکاس معروف ایرانی در پاریس افتتاح شد. در این نمایشگاه که آوای قهوه نام دارد، عکسایی که رضا دقتی از زندگی کارگران و کشاورزان صنایع تولید قهوه در 7 کشور جهان تهیه کرده به نمایش درآمده است. شهرام میریان به این درباره این نمایشگاه گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
رضا دقتی رشته معماری را در دانشگاه تهران به پایان برده و در پی وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخته. عکاسی را از نوجوانی به گونه خودآموز فرا گرفته، 5 سالی با مجله آمریکایی نیوزویک به عنوان خبرنگار و عکاس همکاری داشته و 20 سالی است که سرگرم فعالیت با نشریه معروف نشنال جئوگرافی است. این عکاس سرشناس از طریق دوربین خود همواره بر موضوع و مضامینی دست می‌گذارد که تاکنون کمتر کسی به سراغش رفته. آوا و یا سرود قهوه عنوان نمایشگاه تازه رضا دقتی است که در کنار رودخانه سن و درست روبروی دو موزه معروف لوور و اورسی آغاز به کار کرده. آقای رضا دقتی در گفتگو با رادیو فردا از این نمایشگاه زنجیره‌ای بیشتر گفته است.
اخیراً یک کاری رو تموم کردم که در مورد دهقانان و کارگرانی بود که در دنیا در زمین‌های قهوه کار می‌کنن و قهوه می‌کارن، چون هدفم این بود که مردم اروپا و امریکا، خیلی از این کشورها که نوشابه اصلیشون قهوه هستش، در حقیقت نمی‌دونن که این با چه زحمتی تهیه میشه، کیا هستن این مردان و زنانی که صبح تا شب زیر آفتاب و در شرایط بسیار مشکل کار می‌کنن تا اینو درست بکنن. دقیقاً بزرگداشت کار و زندگی این کارگران و دهقانانی هستش که میلیون ها هستن تو دنیا و با این مشقت این کار انجام میدن. البته در این حال چیزی که بسیار زیبا بود برای من ببینم که اینا در عین همین سختیشون چقدر با غرور و متانت انسانی دارن کار میکنن و مهم همیشه برای من که فضیلت انسان رو در اینها آدم چقدر راحت میتونه ببینه.
صاحبان این عکس ها متعلق به کدوم کشورها هستن بیشتر؟
برزیل، کولومبیا، گواتمالا، نیکاراگوا، هندوستان، اتیوپی و سودان جنوبی. در این قد 7 کشور من کار کردم. این عکس ها مخلوطی از همه کشورها هستش.
آیه دقتی، این نمایش شما آیا در دیگر کشورهای دنیا هم به نمایش در میاد؟
اولا خود همین کار تا 3 ماه در پاریس میمونه. در این حال یک کپی دیگه این نمایشگاه در لندن در کیو گاردن افتتاح خواهد شد، اونم به مدت 3 ماهه، و ماه سپتامبر در نیویورک در مرکز راکفلر، تو همون موقع توی شهر سیدنی استرالیا و وین و لوزان سوئیس هم همین نمایشگاه کپیای دیگرشون افتتاح بشه. در این حال هفته گذشته 3 تا نمایشگاه دیگه داشتم که اون بیشتر مربوط به مجموعه از همه کارام بود که تو این 30 سال انجام دادم در جزیره کورسیکای فرانسه هستش، که عکسا به نام مقاومته، چرا که مردم کورسیکای سابقه مقاومت زیاد دارن.
رضا دقتی، برپا کننده نمایشگاه آوای قهوه در پاریس، 8 سال پیش به پاس خدمات انسان دوستانش به دریافت نشان شوالیه لیاقت از فرانسه نائل شد و 3 سال پیش هم جایزه اسکار عکاسی به او تعلق گرفت. آقای دقتی این جایزه را به ندا آقا سلطان و مردم ایران تقدیم کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اصغر فرهادی، کارگردان سینما و برنده جایزه اسکار سال 2012، شب گذشته به تهران برگشت، ولی گذرنامه او برای مدت کوتاهی ضبط شد. گرچه گذرنامه آقای فرهادی بالاخره به او بازگردانده شد، اما قراره که او برای ادای برخی توضیحات به محلی که از طرف ماموران فرودگاه تعیین شده مراجعه کنه. فیلم گذشته آقای فرهادی هم در حال حاضر در تعدادی از سینمای اروپا و همینطور در تهران به نمایش در آمده. جمشید زن در این باره گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، اصغر فرهادی نیمه شب سه‌شنبه 18 تیر ماه با پرواز ایران ایر وارد فرودگاه امام خمینی در جنوب تهران شد، ولی در بدو ورود مشکلاتی برای او ایجاد شد. آنگونه که این خبرگزاری گزارش می‌دهد، گذرنامه این کارگردان ایرانی توسط ماموران فرودگاه توقیف شد، اما بعداً به وی تحویل داده شد. سایت بانی فیلم هم که اخبار سینمایی ایران را دنبال می‌کند، در گزارشی ضمن تایید این خبر نوشته است: پاسپورت فرهادی هنگام ورود به فرودگاه به دلیل بروز برخی سوء تفاهم‌ها توسط ماموران گرفته شد، که پس از اعتراض این کارگردان مبنی بر رسانه‌ای کردن این قضیه، گذرنامه او بازگردانده شد. با این حال از او خواسته شده که برای ادای پاره‌ای از توضیحات به محلی که ماموران فرودگاه اعلام کرده‌اند مراجعه کند. ضبط گذرنامه در فرودگاه معمولاً از سوی وزارت اطلاعات یا نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود و افراد برای دادن توضیحات یا بازجویی باید به دفتر وزارت اطلاعات در خیابان جردن مراجعه کنند. هنوز دلیلی برای احضار اصغر فرهادی اعلام نشده است. وی که قرار است چند ماه در ایران اقامت داشته باشد، هنگام ورود به فرودگاه از سوی خانواده و تعدادی از دوستانش مورد استقبال قرار گرفت. آقای فرهادی نخستین کارگردان ایرانی است که برای فیلم جدایی نادر از سیمین اسکار بهترین فیلم خارجی را در سال گذشته کسب کرد. کسب جوایز گلدن گلوب و بسیاری دیگر از جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان هم در کارنامه وی قرار دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین در اکران جهانی خود بیش از 20 میلیون دلار فروش داشت که 7 میلیون دلار آن تنها در آمریکا بود. آقای فرهادی در نظرسنجی سال 2012 مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت برتر سال انتخاب شد. همکنون فیلم گذشته که نویسندگی فیلمنامه و کارگردانی آن را اصغر فرهادی بر عهده دارد، در سینماهای فرانسه، برخی از کشورهای اروپایی و ایران نمایش داده می شود. اما نمایش فیلم گذشته در ایران با مشکلاتی هم روبرو بود، از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر نشد برای بیلبوردهای تبلیغاتی آن مجوز صادر کند. تاکنون مقامات فرودگاه و یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید که پایان بخش برنامه صبحانه با خبر امروز ماست. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این ساعت در ویژه برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا. با سپاس از شما که ما رو همراهی کردید تا این لحظه، با آرزوی روزی آرام و شاد و سرشار از لبخند همه شما رو آرزو میکنم، روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.